بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و متعال و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دانشجویان عزیز، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داریم ان شاء الله که ما را از دعای خیر خودتون بی نصیب نگردانید. صدای درس روش‌های تدریس ورودی 97 قسمت هشتم را می‌فرستیم. در ادامه وایس های قبلی که تا فصل پایان فصل 3 تدریس کردیم، امروز می‌خوایم وارد فصل 4 کتاب بشیم. باز هم مؤکداً تأکید می‌کنیم که بچه ها در این ایامی که در خانه نشستین حتما کتاب رو به طور دقیق و به طور مفصل بخونیم، چون هم منبع تدریس ما و هم منبع امتحان ما همین کتاب. از شما انتظار داریم که این کتاب رو که یکی از کتاب‌های پایه‌ای و کاربردی شماست با دقت یاد بگیرین و بخونین. پس تأکید می‌کنم حتما کتاب رو برای چند بار که شده انشالله خوب بخونین، چون کل کتاب برای امتحان مد نظر ماست. اما فصل 4 مدیریت کلاس درس که یکی از وظایف حرفه‌ای معلم و کارکردهایی که معلم داره علاوه بر تدریس، مدیریت کلاس و اداره کلاس درسه، برای اینکه بتونه فضا رو آرام مهیای تدریس بکنه لازمه اون اینه که کلاس رو به خوبی مدیریت بکنه، نحوه برخورد با دانش آموزان، ساکت کردنشون، ورود خروج و سایر مواردی که یه بخشی از اونها در شیوه های انضباطی میاد. لازمه این که معلم بتونه مدیر کلاس درس باشه باید یه مهارت هایی داشته باشه. پس لازمه یادداشت کنین، لازمه مدیریت کلاس داشتن مهارت در یه کارهایی مثل طراحی آموزشی باید بلد باشه، سازماندهی باید بلد باشه، رهبری کلاس درس و رهبری آموزشی باید بلد باشه، نظارت آموزشی باید بلد باشه، کنترل آموزشی باید بلد باشه، نحوه کنترل کردن دانش آموزان و ارزشیابی آموزشی. پس لازمه مدیریت کلاس داشتن یک چنین مهارت‌هایی مثل طراحی آموزشی، سازماندهی، رهبری، نظارت، کنترل و ارزشیابی که معلم اگر اینها رو داشته باشه به دقت میتونه بگه که من بله مدیریت کلاس درس رو بلدم و میتوانم به خوبی اجرا بکنم. چرا؟ چون که یکی از وظایف اساسی معلم هست. اما تعریف مدیریت کلاس درس تو کتابتون هم هست. مجموعه ای از فنون و مهارت هایی که به معلمان این امکان رو میده، این فرصت رو ایجاد میکنه که دانش آموزان رو به طور مؤثر، اثر بخش کنترل بکنند و محیطی مثبت برای یادگیری ایجاد بکنند. یعنی تمام نتیجه و خروجی مدیریت کلاس درس بچه ها اینه که ما فضای مثبت برای یادگیری ایجاد بکنیم. کما اینکه در تعریف تدریس هم عرض کردیم ایجاد شرایط برای یادگیریه. پس هدف مدیریت کلاس درس هم ایجاد شرایط، آماده کردن محیط برای یادگیری، اون هم در جنبه مثبتش. اما لازمه طراحی آموزشی و لازمه مدیریت درس اینه که ما ابزار و لوازمات اون رو خوب بشناسیم. ابتدا باید معلم بدونه که چه نوع فعالیت‌هایی و چند نوع فعالیت آموزشی ما داریم. انواع فعالیت‌های آموزشی رو باید کامل بشناسیم تا اون طراحی آموزشی و سازماندهی و سایر مواردی که عرض کردم به عینه برسیم. ما دو گونه فعالیت‌های آموزشی داریم: فعالیت‌های تعاملی، فعالیت‌های غیر تعاملی. فعالیت‌هایی که در جریان تدریس، در جریان اداری کلاس، در کلاس درس اتفاق می‌افتند یا تعاملی‌اند و چه یا غیر تعاملی. تعامل یعنی بین معلم و دانش آموزان ارتباط دو سویه، داد و ستد فکری وجود داره بین معلم و دانش آموزان. هر دو با هم ارتباط دارن، ارتباط تنگاتنگی هم دارند. غیر تعاملی یعنی که معلم از قبل از اینکه وارد کلاس درس بشه کار طراحی رو انجام میده، حالا اهداف رو مشخص میکنه، فعالیت ها، محتوا، مطالب درسی رو مشخص میکنه و با اونها وارد کلاس درس میشه. به اونو میگیم طراحی آموزشی. این فعالیت هایی که از قبل از کلاس درس و بدون تعامل معلم با دانش آموزا انجام میشه رو بهش میگیم ما فعالیت های غیر تعاملی. غیر تعاملی که در حال انجامه. فعالیت های غیر تعاملی بچه خودشون دو دستن، یعنی فعالیت هایی که از قبل از ورود به کلاس درس توسط معلم طراحی میشه بهش میگیم طراحی آموزشی. اینا خودشون دو دستن، یا پیش تعاملی هن یا پس تعاملی. پس فعالیت های غیر تعاملی که توضیح دادم یا پیش تعاملی هن یا پس تعاملی. پیش تعاملی یعنی قبل از اینکه فرایند تدریس و کلاس آغاز بشه انجام میشه، بهش میگیم طراحی آموزشی. یعنی معلم قبل از اینکه وارد کلاس درس بگه من چه اهدافی دارم، چه محتوایی باید تدریس کنم، چه آزمایش، چه روش تدریس، چه مواد، زمان، همین رو ما بهش میگیم چی؟ فعالیت های پیش تعاملی. فعالیت های پس تعاملی هم بعد از اتمام هر جلسه تدریسی که ما گفتیم جزء لازمه اون ارزشیابی آموزشیه، میشه همون ارزشیابی آموزشی. یعنی بعد از اینکه تدریس انجام شد در جهت اینکه ببینیم آیا چقدر به اهداف محقق شده، چقدر به اون اهداف مورد نظر خودمون نایل شدیم، ارزشیابی انجام میدیم. با اونها ما میگیم فعالیت های پس تعاملی. پس فعالیت های پیش تعاملی همون طراحی آموزشی هن، فعالیت های پس تعاملی ارزشیابی آموزشی هن، که هر دو جزء لازمه های مدیریت کلاس درس هم هستن که اشاره کردیم. اما مهارت های پایه تدریس، برای اینکه معلم بتونه به شکل مطلوب تدریس بکنه، یک سری مهارت هایی را لازم داره. ما میگیم مهارت های پایه ای. این مهارت های پایه ای بچه همون شکل پیش تعاملی تدریسن، یعنی آماده کردن، چیدمان اهداف، چیدمان محتوا، مشخص کردن روش، ابزار، وسایل، فعالیت‌های آموزشی، همون شکل پیش تعاملی، طراحی آموزشی هستند که معلم قبل از اینکه وارد کلاس درس بشه اونا رو طراحی و آماده می‌کنه. پس کلیه فعالیت‌های آموزشی که در یک دوره یک ساله، یک ترمی، ماهانه، روزانه، حتی برای یک جلسه از قبل از کلاس توسط معلم طراحی و پیش بینی میشه، بهش میگیم مهارت های پایه تدریس. قبل از اینکه معلم وارد کلاس درس بشه طراحی میشه، پیش بینی میشه. این مهارت ها وابسته به تصمیم گیری معلم هن. اینکه معلم چه چیزی رو میخواد، چه اهدافی رو مد نظر خودش قرار بده، چه محتوایی، با چه روشی، چه فعالیت آزمایشی مثلا تو کلاس، این همه بستگی به تصمیم گیری معلم داره. اما این مهارت ها یک سری ابعادی دارن که ما بهش میگیم ابعاد پیش تعاملی تدریس. یعنی برای اینکه معلم به نحو مطلوب از قبل تصمیم گیری کنه، طراحی کنه، پیش بینی کنه، باید چهار ابعاد رو مد نظر قرارش بده که اینا کلیتش رو در جلسات آینده تحت عنوان طرح درس بهتون میگیم. این ابعاد چهار تان. یک، محتوای آموزشی و تدریسه. یعنی چه مطالب و موضوعاتی قراره در این یک جلسه آموزش داده بشه، در این یک ترم قراره آموزش داده بشه، در این یک سال قراره آموزش داده بشه. پس مشخص کردن محتوا میشه یکی از ابعاد اصلی پیش تعاملی تدریس، همون مهارت‌های پایه تدریسه. دومی، زمان تدریسه. چقدر ما زمان داریم، نحوه تخصیص و تقسیم بندی زمان، چه بخش حضور غیاب باشه، پرسش و پاسخ باشه، ارزشیابی باشه، تدریس باشه، تکمیلی باشه، آزمایش باشه، این تخصیص و تقسیم زمان هم جز مهارت‌های پیش تعاملی و پایه تدریسه. سه، ارزشیابی پیشرفت تحصیل یادگیرندگان، یعنی همون به نوعی ارزشیابی پایان همون جلسه کلاس، نه ارزشیابی پایانی، ارزشیابی همون پایان همون جلسه که میخواد معلم ببینه آیا به اهدافش، به اون فعالیت‌های مد نظر خودش که قرار بوده اجرا کرده نایل شده، چه میزان نایل شده. و چهارمین بود، فعالیت های خارج از کلاس درس تحت عنوان تکلیف شب، تکلیف شب، تکالیف خارج از کلاس درس که معلم برای دانش آموزان تعیین میکنه و اونا موظفن که همون رو چیکار بکنن، اون فعالیت ها رو انجام بدن تحت عنوان فعالیت های تکمیلی. پس ابعاد پیش تعاملی 4 تا: یکی محتوا، 2 زمان، 3 ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی و 4 فعالیت های خارج از کلاس. اما نکته بعدی برای همون طراحی آموزشی که پیش تعاملی میشه، یک سری برنامه ریزی باید معلم انجام بده. برنامه ریزی فعالیت های آموزشی. این برنامه ریزی رو ما اینجا تحت عنوان 2 تا الگو بهتون بچه توضیح میدیم. یکی الگوی عقلایی یا عقلانی، دوم الگوی تلفیقی ابزار هدف. پس 2 تا الگو تحت عنوان برنامه ریزی فعالیت های آموزشی، یکی الگوی عقلایی یا عقلانی، دوم الگوی تلفیقی، الگوی تلفیقی ابزار هدف مربوطه. در الگوی عقلایی معلم 4 وظیفه اصلی در برنامه ریزی فعالیت های آموزشی داره. در الگوی عقلایی یا عقلانی معلم 4 وظیفه اصلی در برنامه ریزی فعالیت های آموزشی داره. این 4 تا چیان؟ 1. تعیین و انتخاب اهداف آموزشی، که لازم معلم حتما اهداف مد نظر همون جلسه کل ترم کل سال رو تعیین بکنه. 2. انتخاب تجارب یادگیری، یعنی این قراره چه فعالیت های آموزشی در حین تدریس، آزمایش و تکلیف و پرسش و پاسخ و تمرین و همه اینا در حین تدریس انجام بشه تحت عنوان انتخاب تجارب یادگیری. چه بچه ها اینا به صورت مکتوب باشه که میشه محتوای مکتوب، چه غیر مکتوب، همون توضیحات خارج از توضیح معلمه. 3. سازماندهی تجارب یادگیری، یعنی نحوه چیدمانشون، از کجا شروع بکنه، به کجا ختم بشه، چه مقطع زمانی کدوم رو شروع بکنه، چند جلسه داره، در هر جلسه چقدر باید مطلب تدریس بکنه تا در طول ترم یا در طول سال با کمبود زمان مواجه نشه، زمانهای تعطیل رو باید مستخرج بکنه، زمان خالص رو در بیاره، زمان خالص رو تقسیم بکنه به کل مطالب و محتوایی که باید آموزش بده. به این میگیم سازماندهی تجارب یادگیری. و 4مین وظیفه معلم در الگوی عقلایی انتخاب و به کارگیری روش ارزشیابی، یعنی که حالا از چه شیوه ارزشیابی، چه در وسط کلاس، چه در پایان کلاس، چه در پایان ترم میخواد برای ارزشیابی تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی توسط دانش آموزان انجام بشه. پس 4 وظیفه و فعالیت اصلی معلم در الگوی عقلایی تحت عنوان برنامه‌ریزی فعالیت آموزشی وجود داره که خدمتتون عرض کردیم. اما الگوی تلفیقی ابزار هدف که نسبت به الگوی عقلایی امروزه طرفداران بیشتری را داره، بنا به توضیحاتی که خدمتتون عرض میکنم. اولا الگوی تلفیقی ابزار هدف چون نقطه مقابل الگوی عقلاییه، عقلانیه. چرا؟ چون در الگوی عقلانی بچه‌ها همه چیز از قبل تعیین میشد، برنامه‌ریزی میشد، اهداف، تجارب، سازماندهی، حتی روش ارزشی، همه چیز مشخص میشد. اما در الگوی تلفیقی ابزار هدف هیچ چیزی از قبل تعیین نمیشه و اگر هم تعیین بشه خیلی به صورت کلی، نه به صورت ریز و حتی همه چیز از قبل مشخص شده باشه. اهداف قبل از فعالیت ها انتخاب نمیشن. چرا؟ چون ما با این کار طبق این الگو میگه ما خلاقیت را در دانش آموزان میکشیم. میگه اهداف باید در دل فعالیت ها و در دل تدریس استخراج بشن و به اونا معنا ببخشن. گاهی این که شما در جریان تدریستون یه فعالیتای انجام میدین و به یک اهدافی میرسین که هیچ وقت اونا رو نمیتونستین پیش بینی و برنامه ریزی بکنین. پس فعالیت‌های یادگیری و انجام اون بر اهداف تقدم و برتری داره. اینکه ما چه فعالیتی باشه، حالا از این فعالیت چه بهره برداری و چه اهدافی برسیم، قطعاً بر اهداف برتری داره فعالیت‌های یادگیری. این فعالیت ها طبق الگوی تلفیقی میگه باید با مشارکت معلم و دانش آموزان با هم انتخاب بشن، فعالیت هایی که مقدم بر اهداف، مقدم بر سازماندهی، مقدم بر محتوای، باید دانش آموز و معلم با مشارکت با هم، با همکاری با هم تعیینش بکنند. باور و دیدگاه اساسی این الگو چیه؟ اینه که ما باید تطبیق بدیم اهداف را با فعالیت های واقعی دانش آموزان، نه اهداف از پیش تعیین شده. باور اساسی اینه که ما باید اهداف رو با فعالیت های واقعی، یعنی آنچه که واقعا در کلاس درس انجام میشه، تطبیق بدیم. کما اینکه طبق این با الگو خیلی از اهداف شعاری هن، هیچ وقت بهشون نمیرسیم، صرفا فقط در کتاب های درسی اومده و معلم ها ازش میگذرن. ولی طبق این الگو میگه ما باید فعالیت های واقعی، اون چیزی که واقعا انجام میشه رو شناسایی بکنیم و اونو با اهداف چیکار بکنیم؟ تطبیق بدیم. در این الگو معتقده که معلمان آزادی عمل دارن در انتخاب فعالیت های آموزشی، در محتوا، مواد آموزشی و حتی مدیریت کلاس درس. یعنی برای معلم یک ارزش و یک شخصیتی تحت عنوان آزادی عمل قائل میشه که چه محتوایی رو الان مناسب میدونه برای دانش آموزان، حتی اینکه چه درسی رو درس بده. گاهن توی الگوی برنامه‌ریزی میگه آقا ساعت اول ریاضی، ساعت دوم علوم، ولی در اینجا معلم شاید گاهن تشخیص بده که آقا الان بچه ها الان درس اول، ساعت اول من تشخیص میدم بتون انشا بگم، بریم ورزش بکنیم. به این میگیم آزادی عمل معلمان در انتخاب فعالیت ها و محتوا و مواد، که خیلی نکته مهمیه، برعکس الگوی عقلانیه که اونجا همه چیز از قبل مشخص شده. این دو نوع الگویی که خدمتون عرض کردیم تحت عنوان الگوی عقلانی عقلایی و الگوی تلفیقی که امروزه عرض کردیم، الگوی تلفیقی طرفداران بیشتری داره. اما یه نکته دیگه در خصوص مدیریت کلاس درس که خیلی هم مهمه و قطعا همه شما در آینده وقتی وارد کلاس درس بشین باش مواجه خواهیم شد، رفتارهای مشکل آفرین بعضی از دانش آموزان در کلاس درس، که ما معلم رو باید یاد بگیره که چطور با این رفتارهای مشکل آفرین برخورد بکنه، چه راهبردهایی وجود داره، چه مهارتهایی رو باید برای خودش داشته باشه، چه شیوه هایی وجود داره، که تو این چند دقیقه ببینیم تا کجا میرسیم. ابتدا پس تیترمون میشه چی؟ علل رفتارهای مشکل آفرین دانش آموزان در فرایند کلاس درس. اولا رفتارهای مشکل آفرین رو مصداقاشو بگیم، مثل بی انضباطی، تأخیر در ورود به کلاس درس، تأخیر در ورود به مدرسه، فرار از مدرسه، نافرمانی کردن، انجام ندادن تکلیف، تکلیف بهشون گفته انجام نداده، بی حرمتی کردن به معلم و بقیه همکلاسی ها، خشونت به خرج دادن و حتی با معلم و با بقیه دانش آموزان، کتک کاری کردن، درگیری فیزیکی، درگیری لفظی، ایجاد مزاحمت برای دیگران، اینا و خیلی از مصادیق دیگه، اینا نمونه رفتارهای مشکل آفرین هستند که بچه‌ها شما در هر مدرسه ای وارد بشین، حتی در بالا شهر تهران هم وارد شین، از این مشکلات خواهید داشت. پس باید ما یاد بگیریم که چطور با اینها برخورد بکنیم. ابتدا ما باید بگیم که علل پیدایش این رفتارهای مشکل آفرین چیان؟ چه علتی برای پیدایش چنین رفتارهای مشکل آفرینی وجود داره و معلم باید با اونها آگاهی داشته باشه؟ این علل رو بچه‌ها تو کتابتون تحت عنوان دو دسته تقریبا دیگه، یکی علل اجتماعی که میشه علل بیرونی، دو علل مدرسه‌ای که بهشون میگیم علل درونی. علل اجتماعی یا بیرونی، علل مدرسه‌ای یا علل درونی. علل اجتماعی مثل چیا؟ مثل تربیت غلط در خانواده، طرد کردن کودکان توسط والدین، خشونت والدین تو خونه، کتک زدن بچه‌ها، اینا بعداً نتایجش رو میاره تو کلاس درس دانش آموز. تو خونه کتک میخوره، تو خونه توسط پدر و مادر بد تربیت میشه، بد برخورد میشه، همین نتیجه و خشونت رو دانش آموز میاره تو کلاس درس، بر سر دانش آموزان دیگه آوار میکنه. پس اولین علل تربیت غلط، طرد شدن کودکان توسط والدین، عدم توجه به اونها، محبت نکردن به بچه ها. یکی دیگه از علل اجتماعی بچه ها فقره. حالا فقر هم میتونه فقر اجتماعی باشه، فقر مالی باشه، فقر سواد باشه، همه اینها گاهن به ویژه با تاکید بر فقر مالی مزید بر این میشه که دانش آموز سختی هایی رو بر خودش متصور بشه و رفتارهای مشکل آفرین داشته باشه. علت دیگه وضعیت نامناسب فرهنگی اقتصادیه که گاهن در یک محیط، در یک محله، در یک شهر، در یک مدرسه حاکم میشه که به لحاظ فرهنگ اون محله، مثلا فلان محله نریم، اونجا دانش آموزانش اینجا اینا هم تأثیر میپذیرن. کل بافت فرهنگی منطقه مشکل داره و منجر به رفتارهای مشکل آفرین در دانش آموزان هم میشه. از علل دیگه اجتماعی تماشای فیلم های خشونت آمیز در تلویزیون، در سینماست که گاهن حالا والدین مراقبت نمی کنند یا حتی رسانه ملی هم مراقبت نمی کنه. این فیلم های خشونت آمیز اولین تأثیرش رو می داره جز رفتارهای مشکل آفرین بچه ها تو کلاس درس. همون حرکات نمایشی و حرکات خشونت آمیز رو میان تو کلاس درس اجرا میکنن تحت عنوان رفتارهای مشکل آفرین، خشونت، ایجاد مزاحمت. از علل اجتماعی دیگه بچه ها کاهش شأن تحصیل در جامعه است که وقتی اهمیت سواد، اهمیت تحصیل در جامعه کم بشه، حرمت معلم از بین بره، متاسفانه گاهن مواجه میشه به اینکه بی حرمتی از جانب دانش آموز میشه. میگه اگر میخواییم مملکتی رو داغون بکنیم، سه چیز رو بشکنیم: در خانواده حرمت مادر و پدر رو بشکنیم، در مدرسه حرمت معلم رو بشکنیم، و در محیط بیرون حرمت بزرگترها و مفاخر علمی رو بشکنیم. میگه اگر این سه تا حرمت شکسته بشه، هر مملکتی، هر جامعه باشه، به سقوط کشیده میشه. از علل اجتماعی دیگه تأثیر گروه های همسالان، فرهنگ جمعی، گروه های همسالانی که گاهن برای خودنمایی، برای جلب توجه رفتارهایی میکنن، این رفتارها در بقیه بچه هم کپی برداری میشه. این هم جزء علل اجتماعی بیرونیه. و آخرین علل اجتماعی که خیلی هم مهمه که حتما باید مد نظر باشه، عدم کفایت مدارسه. مثلا مدیریت مدرسه مدیریت مناسبی نیست، مدیریت درخوری نیست و نمیتونه واقعا مدرسه رو به نحو درست اداره بکنه. این هم جزء علل اجتماعیه. اما علل درونی چیان؟ علل مدرسه‌ای؟ چند مورد از علل مدرسه‌ای و درونی رو میگم و بعد بریم سراغ راهبردها. علل مدرسه‌ای مثل بچه طبقه بندی کردن دانش آموزان گروه های اجتماعی متوسط و بالا و پایین. این یعنی برچسب زدن، یعنی به تو میگم آقا تو آدم پایینی هستی، تو خنگی، تو نمیتونی. خود این برچسب زدن در درون مدرسه که گاهن سهوی هم از جانب معلم انجام میشه، یعنی به دانش آموز این اجازه رو میده که اون رفتار مشکل آفرین داشته باشه، بی توجه بشه، علاقه نداشته باشه، دیر بیاد مدرسه، خشونت داشته باشه. چرا؟ چون شما بهش گفتی چون شما تو اون گروهین، گروه ضعیفین. دومین علل مدرسه ای تراکم زیاد دانش آموزان تو کلاس درس هاست. کلاس هایی که باید حداکثر 20 نفر باشه، وقتی میشه 40 نفر، 35 نفر. خود این افزایش حجم، افزایش تردد، افزایش برخورد ها مزید و دامن میزنه به رفتارهای مشکل آفرین بچه ها. که البته این بخشش توسط معلمان نیست. انشالله امیدواریم یه روزی مملکت ما اینقدر گل و بلبل بشه که ما واقعا بیشترین بودجه و مملکتمون صرف ساخت مدرسه، تجهیزات مدرسه بشه که واقعا امروز تراکم و بالا خودش حتی یادگیری رو هم تحت شعای خودش قرار داده. سومین علل مدرسه‌ای فقدان قدرت و اقتدار معلمه که اینو دیگه باید شما انشالله معلمان آینده مد نظر داشته باشین. اقتدار بچه ها حتما لازمه معلمه. البته اقتدار با خشونت نیست، اقتدار با فوش دادن و دهنکجی به دانش آموز نیست. اقتدار یعنی که شما نظم داشته باشه، آقا سر ساعت کلاس باشه، کسی دیر اومد راش نده، این یعنی اقتدار. قانون گذاشتی بچه ها کلاس ما سر ساعت 8 شروع میشه، هر کی 8 و 5 دقیقه بیاد من راش نمیدم، یعنی اقتدار. به کسی هم توهین نکردی، به کسی هم بی احترامی نکردی. وقتی کلاس معلم اقتدار نداره، دانش آموز هر ساعتی بیاد هر ساعتی بره، خود این یعنی دامن زدن به رفتارهای مشکل آفرین. پس از همین الان بچه ها اقتدار رو برای خودتون تمرین بکنین. گاهن از دست منم ناراحت میشن که آقا چرا اینقدر سختگیری میکنین. این سختگیری نیست، این اقتداره و انتظار داریم شما انشالله این اقتدار رو هم یاد بگیریم. از جمله علل دیگه درونی یا علل مدرسه‌ای تصمیم گیری نامعقول مدیرانه. گاهن مدیران یک تصمیماتی را به معلمان دیکته میکنن که این تصمیمات تصمیمات ناپخته، کارشناسی نشده، بدون توجه به شرایط و بافت اون کلاس و معلمه. یه تصمیم میگیرن تعطیل کنیم، فوتبال میخوایم نگاه کنیم. خود این یعنی مزید زدن به رفتارهای مشکل آفرین یا گرفتن اقتدار از معلمه. از علل دیگه بخشنامه های نامناسبی که مدرسه در سیستم اداره در سازمان در تهران وجود داره، خود این بخشنامه ها که آهن بچه ها زد و نقیزن با هم مشکل دارن، اون یکی رو رد میکنه، خود این باعث میشه که دانش آموز سوء استفاده کنه از این فرصت و رفتارهای مشکل آفرین رو در روی ایجاد بکنه. و آخرین علل درونی جز رفتارهای مشکل آفرین، ارتباط ضعیف مدرسه و جامعه است. یعنی وقتی مدرسه با جامعه ارتباط ضعیفی داره یا اصلا ارتباطی نداره، ارتباط مؤثر نیست، خود این یعنی دامن زدن به خیلی از مشکلاتی که دانش آموزان میتونن اونا به ارث از جامعه بیارن، وارد کلاسش بکنن و اونو انتقال بدن به بقیه هم کلاسی یا مدیریت کلاس درس به هم بزنن، یادگیری رو تحت شعای خودش قرار بدن و همه مسائل رو تحت شعای قرار بدن. خب وایس ما 25 دقیقه تمام شد، انشاءالله که در وایس بعدی ادامه راهبردها رو خدمتتون میگیم. باز هم تاکید میکنیم حتما مطالعه کتاب فراموش نشه.